خب سازمان اوقاف به عبارتی در راستای یکی از موضوعاتی که حالا موضوعات نیات شاید واقفین باشه که بحث آموزش هست و بحث در واقع ترویج علم هست توی نیت‌های اجتماعیش، میتونست در واقع این موضوع رو دنبال بکنه. و همچنین یک نیت دیگه هم که یا نیات دیگه این که توی دستبندی میکنه توی این موضوعات، موضوعات مدارس و حوزه‌های علمیه فکر کنم باشه. این استش که ما در اون برهی که در واقع حالا مسئولیت حقیر بود، کلن نگاه ما و تغییر روی کرد ما و حالا پارادایم شیفتی که قرار شد در سازمان اوقاف اتفاق بیفتد، این استش که نظام اقتصادی رو ما سعی کردیم که نظام اجاره‌داری بزنیم ببریم به سمت عرض موضوع شما که حاکمیت شرکتی با خلق ارزش افزوده اقتصادی با محوریت در واقع دانش، یعنی با استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان و یا حوزه‌های تخصصی و دانشگاه‌ها و سایر مراکز و
نهادهایی که در این حوزه فعالیت کردن و تجربه داشتن. این یه بودشه که حالا شما زحمت کشیدین و میگین از مسیر اجاره داری بردین به سمت بالاخره یه جوری دانش بنیانش کردین، شرکتیش کردین، نتیجه و بهرش مشخص بود. یه بود دیگه که فکر من میشنونده عزیز مد نظرشون بوده اینه، مثلا شما فرض بکنید ما الان در تهران هر کدوم از این دانشگاه بزرگی که داریم یه مرکز رشد داره، بالاخره یه ساختمونی رو، مکانی رو، فضایی رو فراهم کردن، دانشجویی که فعلا دانشجو هست و درآمدی نداره میره اونجا با دوستان و رفقاش و کسایی که در اون مرکز رشد هستن تبادل افکار میکنه، تبادل نظریه میکنه، تبادل تجارب میکنه و بالاخره یه ایده ای رو داره که میتونه به سمت محصول ببره. حالا این مرکز رشد بعدا میشه پارک علم و فناوری و کارهای اینجوری انجام میشه. ولی در شهرستان ها الان واقعا مشکل داریم، مثلا شهرستان با جمعیت حالا قابل توجه هم هست یه مرکز رشد نداره که 4 تا جوونی که دارن تحصیل میکنن، ایده دارن، نیاز به دفتر کار دارن، نیاز به امکانات اولیه دارن برای اینکه این ایدهشون یه مقدار پرورش بدن، برای اینها مشکل دارن. آیا میخوام ببینیم که شما در مدت مسئولیت خودتون یا حالا دوستان دیگه که در استودیو حضور دارن، میخوام ببینم از این کارها انجام شده یا نه، یا فقط هنوز تو خیلی ذهنشون هست که یه حسینیه بسازن، یه مسجد بسازن، یه درمانگاه بسازن. این شنوندهمون فکر می‌کنه این مقداری دوست داشته که تو این حوزه بیشتر صحبت کنه.
به صورت ویژه و خاص اگه بخوام راجع به همین مراکز رشد و مراکز نوآوری و کارهای علم و فناوری توضیح بدم، خب ما مستحضرید که در واقع برای اولین بار مرکز نوآوری در واقع نوفل و شاتو که حالا در ساختمون پشتی خود سازمان اوقاف هم هست، در واقع 2 سال پیش این مرکز استارتش صورت گرفت، یعنی شروع به کار انجام شد و در واقع فکر کنم 2 ماه پیش بود، 2-3 ماه پیش حالا اگه اشتباه نکنم، با حضور خود جناب آقای ستاری معاون وقت در واقع علم و فناوری ریاست جمهوری و
افتتاح،
آره ریاست محترم سازمان آجای خامشی و وزیر فرهنگ و ارشاد افتتاح شد.
بله.
و همچنین ما خب زونهای مختلفی رو در واقع در نظر گرفته بودیم در سطح شهر تهران که
شما بس برای رفتین سمت کلان شهر، ما میگیم آقا مناطق محروم مشکل دارن. شما بس زونهای توی سن تهران شهر
خود شما مستحضرید، حوزه در واقع علم و فناوری یا مراکز نوآوری بیشتر شرکت های دانش بنیان حالا خوشبختانه یا متاسفانه در واقع توی محوریت دانشگاه های بزرگ ما و اینها صورت گرفته و این به نظر من یکی از فرصت هایی هستش که به قول شما در شهرهای دیگه هم در مراکز استان ها میتونه.
آقای دکتر من رفتم توی دانشگاه فنی حرفه‌ای استان خراسان رضوی، از اون مدیر مرکزشون پرسیدم، میگه من 300 تا ثبت اختراع دارم الان، جوانایی که اینجا بودن، دانشجویی که اینجا بودن، 300 تا ثبت اختراع دارن، دنبال یه سرمایه گذارن، یه حامین که این ثبت اختراعشون رو بتونه به تولید برسونه، به محصول برسونه. اینو میخوام یه مقداری، ما فرصت ما خیلی کمه، ما خیلی فرصت نداریم، میخوام یه مقداری مستقی بگیم ما اگر کاری انجام شده اطلاع رسانی بکنیم که بالاخره مردم هم در جریان قرار بگیرن که این اتفاقات افتاده، اگه کاری انجام نشده پیشنهادمون چیه، راهکارمون چیه.
من یه نکته فقط در راستای فرمایش حضرت عالی عرض کنم، این که ببینید واقعیت امر این هستش که حالا حاجی های شرف خانی اونجا حضور دارن، شاید بهتر بتونن این رو تبیین بکنن، این که ما به واقعیتش با اموال اوقاف یا با مال وقف در راست فقط میتونیم در راستای اجرای نیت واقف عمل. این یه نکته. دو اینکه با مال موقوفه ما خیلی نمیتونیم آقای دکتر برای اینکه ارزش افزوده اقتصادی ایجاد کنیم ریسک بکنیم. پس بنابراین ما همین شرکت های دانش بنیانی که تقریبا یه چیز نزدیک به شاید آماری که من دارم شاید غلط باشه، شاید بیش از 10 تا شرکت دانش بنیان به صورت شرکت ما رفتیم در واقع با فناور و یا انترپرنرشیپ یا همون کارآفرین وارد شرکت مشارکتی شدیم، مشارکت تجاری شدیم و یه شرکتی ثبت کردیم که حالا به تعداد کمتری مالکیت رو در واقع سازمان اوقاف داره و به تعداد بیشتری
کارآفرین داره.
اون کارآفرین داره و یه نمونه فقط در واقع استثناء هست که حالا اون رو هم دستور خدا جا بود که ما بهش نمی‌پردازیم به دلایلی. این هستش که ببینید ما شاید یکی نزدیک به 200-300 تا در دوره یک بنده حالا مسئولیتی داشتم پرونده در حوزه فناوری به ما مراجعه شد و دل اینها ما اونهایی رو انتخاب کردیم که قطعا TRL بالای 8 و 9 داشتن، یعنی نمونه تجاری سازی شده شون کامل اومده بود بیرون و به نوعی بازارشون هم مشخص بود، یعنی حتما یه خریداری برای اون محصول دانش بنیان وجود داشت و ما کمترین ریسک رو برای اون مال موقوفه توی اون مشارکت هایی که داشتیم در نظر گرفتیم. من واقعیتش یه محدودیت های اینچنینی هست در مال وقف و اینکه ما، ولی خب اینکه واقعا مراکزی باشد در سطح شهر شهرهای مراکز استانها و یا شهرهای دیگه که در واقع دانشگاه‌های بزرگی دارن، اینها زمینی یا ساختمانی که حالا استفاده خوبی، نه این که بگیم بلا استفاده، ولی استفاده مفید و کافی رو از اون نمیشه انجام بدن، الان میتونن در اختیار این فناورا و یا چیزها قرار بگیرن بدون این که حالا اوقاف بخواد در واقع سرمایه رو به صورت مستقیم درگیر بکنه. با درگیر کردن همون املاک و مستقلات خودش که بلا استفاده و معطل مانده هست بتونه از این ظرفیت در واقع شرکت های دانش بنیان حد اکثر حسن استفاده داشته
باشید. تشکر می‌کنم آقای دکتر، خیلی ممنون. جناب آقای خداوند بزرگ می‌سپاریم که انشالله بقیه وقت ما در استودیو در خدمت عزیزان باشیم. تشکر می‌کنم از وقتی که گذاشتید. خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم که با موضوع کارکردهای اجتماعی وقت در خدمتتون هستیم. در استودیو جامع حجت الاسلام و المسلمین احمد شرفخانی رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه و جناب دکتر حیدر ارشدی مدیر عامل بنیاد فرهنگی البرز که از بنیادهای تابعه اوقاف و امور خیریه است در خدمتشون هستیم. آقای دکتر مجید حاجی هم مدیر کل سابق اقتصادی سازمان در خدمتشون بودیم، به شکل تلفنی صحبت کردیم. من یه سوال نظرسنجی پرسیدم که به نظر شما سازمان اوقاف و امور خیریه تا چه میزان در شفاف سازی عملکرد خیریه موفق بوده است که نتایج تا الان نشون میده که یه مقداری توقع مردم بیشتره که انشالله تو این حوزه کار بشه و نیاز هست که سازمان اوقاف یه مسیرهایی رو طراحی بکنه که انشالله بتونه بیشتر شفاف سازی بکنه عملکرد خیریه ها رو. خب برمیگردیم داخل استودیو در خدمت آقای شرفخانی هستیم. آقای شرفخانی، یه مقداری ما تبریک میگیم امروز هم خدمت جناب عالی و خدمت های دکتر ارشدی و دوستان دیگه و همه واقفین و موقوفات و کسایی که بالاخره در موقوفات دارن کار میکنن، همه اباب جمعی شما در سطح کشور رو تبریک عرض میکنم خدمتشون. انشالله که این حالا فرصت هایی هست بالاخره این نامگذاری این هفته و این ایام که قدردانی بشه از زحمات همه کسایی که دارن کار میکنن در این حوزه. میخوام یه مقداری توی این فرصت پایانی رو هم جناب عالی و هم جناب دکتر ارشدی زحمت بکشین یه مقداری وضعیت فعلی اوقاف و امور خیریه، آخرین اقدامات، آخرین دستاوردها، آخرین کارها رو بفرمایین و راهکارهایی که انشالله در آینده در نظر هست برای بهتر کردن امور و راضی کردن بالاخره مستمعین و مردم که آقا بالاخره اوقاف داره توی مسیر درست و منطقی داره حرکت میکنه. در خدمتتون هستیم.
دوستان اشاره کردن در رابطه با بحث نیات موقوفات و تعداد موقوفات هم من اجمالا اشاره کردم. ببینی وقفایی که الان انجام شده یک بخش قابل توجهشون وقفایی هستش که واقف اومده نیت خاصی رو در نظر گرفته، کسی علاقمند بوده به اهل بیت اسمت و طهارت اومده موقوفات قابل توجهی رو برای این در نظر گرفته. ما نسبت به موقوفات قرآنیمون الان درصدشون خیلی پایین هستش. تو عرصه های علمی موقوفاتی برای حوزه های علمی، برای دانشگاه ها، تو عرصه درمانی ما الان ما حدوداً 1127 مرکز درمانی، مرکز بهداشتی در کشور داریم که به صورت موقوفه و خیریه اداره میشه. یعنی اینا خودش نشان از اینه که در هر ساختاری مردم نیاز دیدن اومدن وارد عمل شدن و اموال خودشونو وقف کردن.
آماری دارین آقای دکتر که این 1127 فرمانی در مانگاه خیلی کل در مانگاه صد کشور چند تا هست؟ چند درصدش خیلی
حدود
هست؟
من اینو درصد بندی کردیم.
آره.
حدود نزدیک به 30% نزدیک به 30% مراکز عالیه. درمانی کشور موقوفه و خیریه هست.
عالیه عالیه.
یعنی خودش یه نکته قابل توجهی هست.
بله.
وقفه‌ای رو در عرصه علمی و در عرصه های دانشگاهی انجام شده، وقفه‌ای قابل توجهی که برای حوزه های علمی البته از نظر درآمدی خیلی پایین هستن، وقفه‌ای برای اشتغال زایی هستش، وقفه‌ای برای بحث امر ازدواج و بحث های مختلفی که هست. من اما میخوام از این استفاده کنم. بعضی از موقوفاتی که چون اشاره شد که آقا وقت بر عرصه دانش بنیان، موقوفاتی این که صرفاً سرمایه گذاری بشه برای عرصه دانش بنیان ما محدود داریم، مثلا شاید به تعداد انگشتان دستم نرسه. اما یه موقع است که موقوفاتی داریم که موقوفات باید ما اقتصادی اداره کنیم، یعنی نگاه اقتصادی باید این موقوفه باید حاکم بشه، یعنی باید درآمدی کسب کنیم از طریق اون، از منافعش بریم اون نیت واقف رو عمل کنیم. اگر وقفی برای ایتام هستش، بی سرپرستان هستش که اما منفعتی است، من باید، یعنی مثال میزنم، باید برم کار تجاری انجام بدم. بله. کار سرمایه گذاری انجام بدم. ما اینجا سرمایه گذاری ها رو الان سازمان اوقاف برده به سمت این که از ظرفیت های دانش بنیان و از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان استفاده کنه. این سرمایه گذاری رو استفاده میکنه که هم یعنی کسایی که اومدن تو این عرصه قدم برداشتن تو بحث تجاری سازی کمک کنن، هم در کنارش هم سازمان بتونه از منافعش برای اجرای نیت واقفش استفاده کنه. در کنار این، ما امروز شاهدی نستیم که مردم در عرصه های مختلف از وقت استفاده میکنن، اما یکی از مشکلات هستیم این که ازش اطلاع ندارن. ما چند درصد از الان مدارس آموزش پرورش ما موقوف هست؟ شاید مردم اطلاع نداشته باشن که ما خود بیش از 2000 ما مدرسه موقوفه داریم در کل کشور که عدد قابل توجهی.
اینجا چند درصده آقا؟
من درصدشو چون الان خودم تو ذهنم دقیق نیستشون میترسم اشتباه عرض کنم.
آقا درصدی شما تو ذهنتون نیست آمار. آقا دکتر حاجی قطع شد ارتباطمون نه؟
بله. در کنارش هم مجموعه دانشگاه ها، یه بخشی از دانشگاه ها، حتی دانشگاه های علوم پزشکی. یعنی جالبه که ما بعضی از دانشگاه های علوم پزشکی زیر ساختاش وقفی هستش.
بله.
یعنی مجموعه هایی که درمانی که الان اشاره کردم، بعضا مجموعه های درمانی که پشتوانه اقتصادی دارن از ساختارهای وقفی. همه اینایی که اشاره میکنم نشان از اینه که ما در هر دوری نیازی بوده مردم اومدن وقف کردن. اگر بله. یک زمانی آب انبار نیاز بوده اومدن برای آبرسانی آب انبار، اگر یک نیازی برای عرصه بهداشتی حمام نیاز بوده این کار انجام ده، اگر در یک زمانی برای تحکیم خانواده و اختلاف از بین بردن به تعبیر اختلاف خانواده اومدن اون موقوفه گوشت گربه رو که همه شاید شنیدید که آقا اگر خلاصه گوشت گربه اگر گوشتی رو خور خلاصه دیگه اختلاف بین زن شوهر اتفاق نیفته، خلاصه از این موقوفه بتونن خرید انجام بشه که تا این اختلاف بین زن شوهر اتفاق نیفته، یا اون کوزه اگر شکل
خوبه اینا بگیم.
بله عرض کردم
چی بوده موضوعش دقیقاً. بگم یه بار ما تو یه
قبلا چون توضیح داده بودم
خب نه حالا شاید شنوندا نشینده باشن.
بله. این ساختارش اینه که قدیم چون یخچال نبوده گوشت رو بعضی موقع ها تو خونه ها گربه می اومد می خورد.
بله.
بین زن و شوهر اختلاف
ایجاد میشد.
یه واقفی میبینه که آقا این اختلافات زن و شوهری یکی مبناش اینجاست، میاد میگه که آقا اگر کسی تو خونش به تعبیری به گوشتی رو گربه خورد، بیاد از این موقوف گوشت تهیه کنه تا اختلاف خانوادگی اتفاق نیفته. ببین چقدر قشنگه. اگر یک موقعی ما تو کشور ما دیدن که تو بیابون‌ها تو ایام زمستون کفترها یا کبوترها از بین میرن، اومده وقف کردی که در تابستون گندم تهیه کنی بریزی تو بیابون‌ها تو زمستون کفترها. ببینید
کوزه چی بود؟ کوزه رو بفرمایید.
بله کوزه این بوده که شاید همتون
جذابه برای
بله همه شنیدید احتمالاً که کوزه این بوده که کسی یه به تعبیری کنیزی بوده که کوزش میشکنه از ترس اربابش نمیتونه بره خونش.
بله.
به خاطر همین میاد از موقوفه، میبینن که گریه میکنه، میگه برای چی، میگه کوزه شکسته الان برم خلاصه تنبیه میشم، میان از موقوفه موقوفه تهیه میکنن و کوزه رو میدن که تا این تنبیه نشه. میخوام بگم که در هر دوره این نیاز بوده. اگر مقام معظم رهبری امروز میاد میگه که آقا وقف در عرصه حتی تهیه رایانه، تجهیزات پزشکی، وقف رسانه، حضرت آقا من چون خودم چند تا از دیدارهایی که اختصاصی با خدمت حضرت آقا در رابطه با موضوع وقف داشتیم، وقف رسانه، مطبوعات، آقا مثال زدم، وقف در رابطه با بحث محیط زیست آقا مثال زدن. اینا نکته های مهمی است. یعنی در هر دوره ما میتونیم نسبت به نیازها وقفهایی رو ایجاد کنیم. اگر امروز تو جامعهمون میبینیم که آقا جوانهای ما نمیتونن برای تامین مسکنشون، برای امر ازدواجشون، یعنی باید کمک بشه، با موقفاتی تو این عرصه باید ایجاد کنیم. عرض من اینه که امروز هم این وقف مال سازمان اوقاف نیست.
بله.
خیلی راحت بگم من، شاید فرصتی نشه. بله. وقف مال اوقاف نیست. سازمان اوقاف امینه.
بله.
به خاطر همین هم اگر خودش هم اداره نمیکنه، از طریق از ظرفیت مردمی امین و هیئت امنا استفاده. تنها ساختار انفاق و نودوستی و باقیات و صالحاتی که در ساختار ها به تعبیری این جهان هستی هستش، بله، که مانا هست و ماندگار وقف بوده،
بله،
و هست.
بله.
آقا هر کسی میخواد وقف کنه نمیخواد به اوقاف تحویل بده.
بله.
بعضی فکر میکنن که آقا همین که من وقف کردم میخوام به اوقاف تحویل بدم. نه، شما وقف کن، خودت متولی باش، فرزنداتت رو متولی کن، ساختار به تعبیری براش تولیتی در نظر بگیر. امروز باید وقفامون رو ببریم از ساختارهای سنتی به ساختارهای بروز و مدرن تا بتونیم مردم ازش بهره ببرن. ما بعضی موقع موقفاتی داریم که انقدر قید و بند واقف در نظر گرفته بر اجرانیت واقعش، واقعا ما مشکل مواجه میشیم. اما امروز چند مدت پیش، شاید مثلا حدود 20 روز پیش، تو کشور ما یه وقف خوبی انجام شد، وقف دهکده سلامت.
این انجام شد.
بله، یعنی تو همین اطراف کرج یک دهکده سلامتی حدود 500 میلیارد تومان ارزش ریالی هستش. یکی از پزشکان عزیز، آیه دکتر اعتمادیان و خانوادهشون که انصافا زحمت کشیده بودن، این کارو انجام داد. اینو بر اساس ساختار شرکتی وقف کردن.
بله.
وقفش هم وقف ساختار این نیست که آقا من املاک رو وقف کردم.
بله.
یک شرکتی است، اون شرکت اومدن کل سهامش رو وقف کردن و اداره کردش هم با ساختار تولیت بالا سرش.
بله.
اما باید به صورت هیئت مدیره ای اداره بشه. یعنی علتش چیه؟ تا بتونه کار سرمایه گذاری انجام بده، تا بتونه در عرصه های سلامت، در عرصه های گردشگری، در عرصه های مختلفتون قدم برداره. اینا نمونه های جدید و نوینی است که میتونه امروز در این عرصه وقف های جدیدی اتفاق بیفته. نکته دیگه ای را من اشاره کنم بد نیست. عزیزان و بزرگواران، وقف بر اون لحظه های تنهایی و تاریکی ماست.
بله.
هر چه قدم زحمت بکشید، 70 سال، 80 سال، 100 سال، اموالتو جمع کنید، المال و البنون
زینت
الحیات. یعنی اون چیزی که برای من شما میخواهد موند و اون لحظه های تاریکی، این اموالمونه که خودمون زحمت کشیدیم. تنها ساختار وقف هستش که بعد از مرگ انسان میتونه با اموال خودش ارتباط بگیره و از اموال خودش بهره ببره.
متشکرم، متشکرم. آقای دکتر ارشدی، یه مقدار شما در زمینه فرهنگ سازی دوست داریم صحبت بفرمایید که
بله.
اگر قراره که جامعه رو به این سمت ببریم که نیازهای واقعی جامعه الان دیده بشه، و آقا اشاره کردن که بالاخره در گذشته نیازمندی‌های این شکلی وجود داشته، آب انبار باشه، حسینیه باشه، درمانگاه باشه، فلان. الان خب شرایط داره تغییر می‌کنه دیگه، به تناسب شرایط بالاخره باید یه فرهنگ سازی انجام بشه که متناسب با اون وقفیات رو ما داشته باشیم. نظر جناب عالی داشته باشیم تو این حوزه هم کار میشه. شما چون عنوانتون بنیاد فرهنگی، فکر میکنم این
بله.
تو این حوزه هم باید کار کرده باشید احتمالاً.
همونطوری که اشاره فرمودید جناب عالی دکتر یزدانیان عزیز، در تکمیل فرمایشات جناب شرف‌خانی من عرض بکنم که، و شاید پاسخی به سوال مهمان تلفنی برنامه هم باشه، بنیاد فرهنگی البرز به عنوان یک موقوفه‌ای هست که دقیقاً مصادیقی که در این مباحث در حقیقت فکر کنم 45 دقیقه‌ای که ازش گذشت بهش اشاره شد، یک موقوفه‌ای هست با یک ساختار شرکتی که توسط یک واقفی 60 سال پیش،
بله،
با دغدغه پاسخگویی به نیاز روز جامعه که بحث ارتقاء فرهنگ علمی در کشور بوده تأسیس میشه و تماما هم وقف میشه.
چند سال گذشته؟
60 سال.
60.
در سال 1342 شمسی این وقف صورت میگیره با وقف چند ده میلیون تومانی که واقفش زنده یاد حسین علی البرز در اون دهه 40 انجام داده.
یعنی دقیقاً نکاتی که چند ده میلیاردی
میشه. معادل ایجاد یک بانک خصوصی در کشور در اون زمان خودش بوده. و میتونید بگید چند صد میلیاردی به امروز. خب این نشون میده که دقیقاً اون وقفی که صورت گرفته همونطوری که حاج آقا اشاره داشتن اصلاً ضرورتی به این که به سازمان اوقافی هم بخواد ایشون این رو بده نه در اون دوره که در حقیقت سازمان اوقاف وجود داشت در ساختار حاکمیتی و نه در دوره اخیر. طرف این وقف رو انجام داده، نیازی رو ارزیابی کرده، سنجیده و برای پاسخ به اون نیاز اومده. حالا این واقف همه اموال خودش رو وقف کرده. میتونن واقفین و خیرین نیکندیش در جامعه امروز بخشی از اموال خودشون رو وقف بکنن. و پاسخ به نیاز روز جامعه که حمایت از نخبگان، برترین های علمی، شرکت های استارتاپ ها، مجموعه های دانش بنیان و مشخصا و مصداق اون رو من میتونم اینطوری بگم که حتی بگن مثلا ما این ملک رو وقف میکنیم برای حمایت از دانشجویان مثلا رشته بیوتکنولوژی فلان دانشگاهی که خود من اونجا تحصیل میکردم. دارم مصداقی عرض میکنم که مدل بدم به دوستانی که علاقه مند هستن. مثلا من این مغازه رو وقف میکنم برای حمایت از دانش آموزانی که من در زادگاهی که به دنیا اومدم دانش آموزان کم بضاعت بتونن دوره تحصیلی خودشون رو طی بکنن. خیلی در حقیقت مورد کوچیکی است، نیازی نیست موارد و مصادیق بزرگی رو در نظر بگیریم. اما یکی هم میتونه مثل آقای حسین علی البرز این وقف رو در بنیاد فرهنگی البرز انجام بده و بگه من از تمامی برترین های علمی کشور از سطح دانش آموز تا دانشجو تا مخترع تا دانشمند حمایت میکنم و این حمایت هم در قالب اعطای یک جایزه البرزی هست که مبلغ ریالی اون به حدی متنابه هست که بتواند پشتوانه‌ای باشد برای اون فرد منتخب برای ادامه دادن مسیر علمی خودش. که من این پیشنهاد رو دارم دوستان با مراجعه به سایت جایزه البرز و مطالعه زندگی زنده یاد البرز و حتی مطالعه وقفنامه‌ای که ایشون ترسیم کردن که آقای خاموشی به عنوان یکی از وقفنامه‌های منحصر به فرد از این وقفنامه
تهیه کنیم. جالبه این
بله، نامبر دیدن بسیار هم عالی استقبال میکنیم. با مطالعه اون دقیقا میتونن الگو بگیرن، ایده بگیرن.
تهیه شده یا نه؟
مواردی داشتیم بله، اما حتما جای کار هست.
نمیشه به نظرم
تو این بخش.
من تشکر میکنم و
ازش استفاده بکنن.
آقای شرفخانی از اینکه لطف کردید، تشریف آوردید. گفتگوی خوبی بود. انشالله باز فرصت بشه. انشالله در روزهای آتی هم خدمتتون باشیم. انشالله ما در روز چهارشنبه در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود با موضوع روز آتش نشانی و خسته نباشید خواهیم گفت به آتش نشانان عزیز کشورمون. من مجددا در پایان برنامه تشکر میکنم از حضور اساتید گرامی حاضر در گفتگو و همچنین جناب دکتر حاجی که به شکل تلفنی ما خدمتشون بودیم. موضوع برنامه کارکردهای اجتماعی وقت بود. تا چند لحظه دیگه میتونید در آرشیو بخش آرشیو اپلیکیشن ایران صدا ملاحظه بفرمایید و اگر بخشی از این گفتگو از دست دادید اونجا میتونید کامل گفتگو رو ببینید. تشکر میکنم از همه شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید و همچنین از اساتید حاضر در استودیو که با ما همراه بودند و همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
یا رب آنچه خیر است در تقدیرمان قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتون بخیر همیهنان عزیز. شما عزیزان از ساعت 14 همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو. این بخش تا ساعت 22 ادامه داره. مفتخریم امروز هم در کنار شما باشیم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو من سید محمد عطری همراه هستم با مجموعه همکارانی که در این بخش در کنار شما هستن. روایت ناتمام عنوان میان برنامه است که تو این فرصت آماده پخش بشنوید.
روایت ناتمام.
همیشه همین بوده، قصه آدم ها و زندگیشون. اما هر چیزی میتونه قصه خودش رو داشته باشه، مثل این خاک، خاکی که هر طرفش یه قصه داره و مثل هر شهر و مثل هر خاک، خاک سومار. از متن تقویم دفاع مقدس میرسیم به شهرهایی که قصه های شنیدنیشون سطر به سطر افتخار برای هر کسیه که اهل همین آب و خاکه. ایرانی که برای موندنش روایت ها مونده از شهداش، شهدایی که رفتن، شهدایی از همه جای این سرزمین، جایی مثل سومار. از سومار بشنویم، از شهر خاطره ها و خطرها، از دره‌ای که در بلندی های سارات و اردوگانه، شهری در مرز ایران و عراق با رودخونه هایی که تا قبل از جنگ تحمیلی زمزمه شون زمزمه ی زندگی بود، تا اینکه قصه جنگ به سومار هم کشیده شد. در همین منطقه بود که عملیات مطلع الفجر رقم خورد و در همین منطقه بود که بمب‌های شیمیایی نفس مردم رو بریدن و صدای سرفه‌های مظلومیت مردم سومار تا آسمون خدا بلند شد. سال 1366 بود، مهر ماه 66، سالی که سومار یه دل غربت شد در غم از دست دادن مردم مظلومش. تا قبل از جنگ سومار بود و دشت و دمن و بهار و بنفشه، اما روایت جنگ که از قلب سومار شنیده شد، دیگه سومار فقط یه شهر گلفشان نبود، چون دفاع از خاکش قسم تمام رزمنده هایی بود که حافظ این آب و خاک بودن.
برخیز ای چاووش شهر عشق، برخیز غسل زیارت کن ز نهر عشق، برخیز بربند محمل را و برپا کن علم را، آواز ده آواز عشاق حرم را، هر سر که پیمان بلا دارد بیاید، هر کس هوای کربلا دارد بیاید.
از جان و دل فرمان بر پیر خمینی،
حالا دیگه سومار شهر خروش و شهامت بود، شهر ایثار و شهادت، شهری که اگرچه در اثر جنگ به طور کامل ویران شد و ضربه متجاوزان رو بر روی تن خودش کامل احساس کرد، ولی با مجاهدت بی دریغ رزمندگان مخلصمون این شهر دوباره طعم رهایی رو چشید. و هشتم مرداد سال 1367 بود که سومار به طور کامل از دست عراقی ها در اومد و قصه مقاومتش تا همیشه در قاب یادها موندگار شد.